أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. قال الله الحکیم فی کتابه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. یکی از مشکلاتی که بسیاری از ما گرفتار اون هستیم و نوعاً هم شکوه و شکایت می کنیم این است که چرا علارغم میل باطنی نافرمانی خدا می کنیم. گناه یه چیزیست که حتی کسی که اون رو مرتکب می شود در رنج و عذاب وجدانه. ممکنه یه لذت آنی و فوری از انجام گناه و نافرمانی خداوند برای او حاصل بشه، اما به هر حال از این که کاری را نباید انجام بدهد انجام داده و کاری که میبایست ترک بکنه ترک نکرده، کاری که باید انجام میداد انجام نداده، خب این در ناراحتی و رنج. خیلی ها شکوه می کنن که ما نمی خواهیم گناه مرتکب بشیم، اما چه کنیم، دست خودمون نیست، متاسفانه فریب می خوریم و نافرمانی خدا می کنیم. بعضی هم با اینکه اهل مناسکن، یعنی اهل نمازن، اهل روزن، اهل حجن، اما در عین حال اون پاکی و صفای روحی که باید داشته باشند ندارند، رشد نمی کنند، متوقفند. ریشه این مشکلات چیست؟ چه باید بکنیم تا از این مخمسه رها بشیم؟ اینقدر در رفت و برگشت بین اطاعت و عصیان نباشیم. خب تازه حالا این عذاب وجدانی است که در این دنیا برای ما حاصل می شود. اگر بدانیم که گناه چه آثاری در عالم برزخ و قیامت داره و چه عذابهایی که راهی برای فرار از اونها نیست، در انتظار ماست. خب قهرن نگرانی های ما بیشتر می شود. گناه در واقع یک فعلیست یا ترکیست که از ناحیه ما سر می زنه. اما این نافرمانی، این عصیان یه ریشه هایی دارد. اگر به اون ریشه ها توجه بکنیم، بریم سراغ درمان ریشه ها، قهرن وضعیت فرق میکنه. در همه مسائل این چنینه. اگر یه بیماری ریشه کن نشه، با چند تا مسکن و چند تا آمپول و دارو دردش موقتا تسکین پیدا کنه، اما ریشه بیماری برطرف نشود، خب این دوباره عود میکنه. در مشکلات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هم همینطوره. اگر یه جامعه ای که مبتلا به مشکلات مختلفه به سراغ ریشه ها نره و ریشه ها رو درمان نکنه، قهرن همیشه گرفتار این مشکلات هست. الان ما مثلا مشکلات اقتصادی زیادی در جامعه داریم، همتونم میدونید. مشکلات فرهنگی داریم، مشکلات اجتماعی داریم. یه وقت میایم فقط یه مسکن میزنیم به این دردها و موقتا تسکین میدهیم، خب این چند روز دیگه دوباره سر بر می آورد. یه وقت میریم دنبال ریشه ها و ریشه های دردها و مشکلات را شناسایی میکنیم و درمان میکنیم. قهرن هر عاقلی، هر منصفی، هر کسی که دلسوز باشه این راه دوم را انتخاب میکند. روح انسان و نفس انسان هم این چنینه. اگر بیماری هایی در روح انسان باشد و به صورت ریشه ای درمان نشه، این به بهانه های مختلف این بیماری بروز میکنه. مشکل اینه که ما سراغ این ریشه ها نمیریم. علمای علم اخلاق یک مثلث را عامل گناه می دانند. مثلث نفس، دنیا و شیطان، این سه عامل اصلی نافرمانی بشره. یکی خود آدم، نفس و روح انسانه. یکی دنیاست و یکی شیطان. حالا من این ستا رو به استناد به آیات و روایات خیلی مختصر نقششون رو برای شما تبیین میکنم، میبینید که باز اینام کاری نیستن. عجیبه. سه عامل اصلی از دید علمای اخلاق در سقوط انسان نقش اصلی دارن. یکی نفس انسانه. اگه نفس عامل سقوطه، پس چرا امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید ان النفس لجوهره ثمینه؟ نفس یک گوهر گرانبهاست. من سانها رفعها و من ابتذلها وضعها. کسی که از نفس و روحش مراقبت بکنه او رو بالا برده، و کسی که نفسش را مبتذل بکند او را متوقف کرده و پایین آورده. ان النفس لجوهرة ثمينة، یک جوهر و در و گوهر گرانبها و گران قیمته. دنیا را هم که نگاه میکنیم، این همه شنیدید، از دنیا مزرعة الآخرة، دنیا مزرعه آخرته، کشتزار آخرته. اگر انسان میخواد در آخرت با اولیاء محشور بشه و درجات عالی داشته باشه، راه و جاش تو این دنیاست. دنیا که تمام شد، مرگ که به سراغ آدم آمد، دیگه راه عمل صالح و کسب درجات بسته میشه. دیگه هرچی با خودش انسان برده باشه با همون مأنوس و محشوره. اونایی که به لذتهای حسی عادت کردند، قهرن وقتی ابزار حس چشم و گوش و زبان و شامه و عرض به حضور شما اینها از کار میفته، عذاب میکشن. کسی که تو این دنیا عادت کرده فقط و فقط از طریق حواس پنجگانه از خوردن لذت ببره، از دیدن لذت ببره، از بوییدن لذت ببره، از شنیدن لذت ببره، از این حواس بهره بگیره، قهرن وقتی این حواس منقطع میشه و تمام میشه عذاب میکشه. اون وقت شما حساب کنید، مثل یک کسی که عادت داره غذاهای چرب و شیرین بخوره، وقتی این غذاها به دستش نرسه چقدر اذیت میشه. هرچه انسان عادت به لذتهای حسی تو این دنیا بیشتر باشه، عذابشون دنیا بیشتره، ولو نمازخون باشه، ولو روزگیر باشه. حالا این یه بحثیست که بعداً در جای خودش باید مطرح بشه. عذاب آدم، درجه و میزان عذاب آدم بسته به پیوندهایی که تو این دنیا با امور دنیایی داره. پس دنیا هم که کأنه بی تقصیره، میام سراغ شیطان. شیطان هم که طبق نص قرآن میگه من کاری نیستم، من فقط شما رو دعوت کردم. و قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی که کار تمام میشه، یعنی جهنمی ها رو میبرن تو جهنم، بهشتی ها رو میبرن تو بهشت، کار که تمام میشه اون آخر کار. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم. خدا وعده داد به شما، وعده حق داد، منم یه وعده ای دادم، به وعدم عمل نکردم. میگه من فقط وعده دادم، به وعدم عمل نکردم. و ما کان لی علیکم من سلطان، من که سلطنت بر شما نداشتم، زنجیر و قل به دست و پا و گردن شما ننداختم به زور شما را بیارم تو این راه. الا ان دعوتکم، من فقط شما را دعوت کردم. فلا تلومونی ولومو انفسکم، منو سرزنش نکنید، خودتونو سرزنش کنید. و نه من فریاد رس شما هستم و نه شما فریاد رس من هستید. پس از این مثلثی که علمای علم اخلاق اون رو عامل سقوط انسان میدانند، یکی نفس، یکی دنیا، یکی شیطان. دیدید شیطان کارش فقط دعوته، نفس هم که یک گوهر ذی قیمته، دنیا هم که مزرعه آخرته. پس چی باعث سقوط انسان میشه؟ اینجا کی مقصره؟ کی انسان را به وادی انحراف و ورطه هلاکت میکشاند؟ به اینا باید توجه کرد. ریشه های گناه در لایه های عمیق و پنهانی ذهن و روح خود ماست. ما خودمون رو بیشتر باید بشناسیم. این که میشنویم یه عابدی بعد از سالها عبادت و زهد راه جهنم پیش میگیرد و در جهنم مسکن میگزیند، و یک کسی که از این امور دور بوده اما با یک تحول حالی و روحی راهی بهشت میشه، اینا همه به خاطر پیچیدگی های روح ما و قوای روح ماست. یه روز یه شخصی آمد خدمت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هشت سؤال از پیامبر پرسید. عرض کرد یا رسول الله، کیفت طریق الى معرفت الحق، راه شناختن حق، راه معرفت خدا چیست؟ حضرت فرمود معرفت النفس، شناخت نفس. به دنبال این هفت سؤال دیگه کرد، پرسید راه موافقت با حق، راه موافقت با حق چیست؟ دیگه من متنشو نمیخونم، فرصت نیست. فرمود رسول خدا فرمود مخالفت با نفس. باز پرسید راه رضای حق چیست؟ چه کار بکنیم که خداوند از ما راضی شود؟ در پاسخ فرمود نارضایتی و ناخشنودی نفس. در سؤال سوم پرسید راه وصول به حق چیست؟ پیامبر فرمود ترک نفس و جدا شدن از اون. در سؤال چهارم پرسید راه طاعت حق چیست؟ باز فرمود نافرمانی نفس. سؤال پنجم این که چگونه میتوان حق را یاد کرد، راه ذکر حق چیست؟ فرمود فراموشی نفس. و در سؤال ششم راه انس با حق را پرسید. رسول خدا فرمود نامأنوس شدن و دور شدن از نفس. و آخرین سؤال این شخص این بود که خب من چگونه به این امور برسم؟ حضرت فرمود الاستعانت بالحق علی النفس، از خدا کمک بگیری بر علیه نفست. این نفس چیه؟ این نفسی که در آیات، در روایات، در آموزه های دینی ما اینقدر درباره او سخن رانده شده، هم از یک طرف گوهر و جوهر گران قیمت و ذی قیمت دانسته شده و از یک طرف هم این همه دستور به مخالفت با اون. اینجا اون نقطه اصلی بحث و سخن من است. خیلی روح انسان پیچیده است. شما بدن انسان رو که همین بدن ظاهری هنوز ناشناخته های بسیاری درباره بدن انسان، درباره اعضای بدن انسان وجود داره. همین چشم، همین الان ده ها تخصص پزشکی در حوزه چشم انسان مشغول کارن، درباره دست، درباره پا، درباره قلب. این پیچیدگی های حالا بدن مادی، روح که جای خود داره. خب اگر پیامبر خدا فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه، خدا رو شناخته، ما یه خورده تلاش کنیم اینو بشناسیم، خودمون رو یه خورده بشناسیم، روحمون رو یه خورده بشناسیم، قوای روحمون رو بشناسیم. این ریشه‌یابی ها، این شناخت ها به انسان کمک میکنه از گناه و نافرمانی فاصله بگیره. من سال گذشته در همین مجلس به برخی از ریشه های گناه و سرچشمه های ذهنی گناه اشاره کردم. اونچه که مربوط به یک قوه از قوای روح آدمی میشه، قوه ادراکی، قوه ذهن انسان، قوای ذهنی انسان، 3-4 تا اجمالاً از عوامل رو من پارسال گفتم، اگه خاطرتون باشه که قطعاً نیست. یک، جهل و نادانی. این یک ریشه گناهه. کسی که به حقیقت گناه جاهله، انجام گناه براش عیبی نداره. کسی که باطن گناه را نمیشناسه، کسی که خالق این عالم را نمیشناسه، کسی که خودش را نمیشناسه، قهرن با کسی مثل امیرالمؤمنین یا اولیاء خاص خدا که باطن گناه را میبینه، میبینه این یه سم کشنده است. آیا اگر شما یه ظرف سم جلتون بذارن اصلا به فکرتون خطور میکنه که از این سم بخورید؟ امیرالمؤمنین گناه و نافرمانی خدا را مثل یه سم، اصلا سم روح میداند، نه گناه، کراهت، ترک اولا، اینها رو سم میدونه. اصلا نمیره گرد گناه، فکر گناه هم نمی کنه. اما ما ظاهر گناه رو میبینیم، برای ما لذیذه، لذت بخشه، طبیعتا به سمتش میریم. اینجا نقطه ایه که باید ما مثل یک دیدبان تشخیص بدیم، داریم میریم به سمت سم خوردن یا به سمت لذت جویی و کامجویی. اینجا اونجاییست که خیلی اشتباه میکنیم. اینقدر برای ما بزک میکنه شیطان، ولی ما خودمون میریم، او دعوت میکنه، ما خودمون میریم. دوم، شک و تردید. یکی از سرچشمه های ذهنی گناه که من قبلا اینجا دربارش سخن گفتم، شک و تردید بود. شک و تردید درباره گفته های بزرگان، آقا کی رفته اون دنیا، کی دیده، کی شنیده، کی گفته این عذاب ها هست، یه شک و تردیدهای این چنینی، اینقدر سخت نگیرید، این خبرها هم نیست. و سوم وسوسه. من نام اینها رو گذاشتم سرچشمه های ذهنی گناه. اینا ریشه گناهه. یکی از مهمترین ریشه های گناه که حالا من انشاءالله با عنایت الهی و لطف بقیت الله الاعظم و همراهی شما عزیزان و کسب اجازه از محضر استاد عظیم الشأن حضرت آیت الله نور مفیدی انشاءالله تلاش میکنم در حد بضاعت خودم درباره اون سخن بگم. مسئله خودبینی و خوددوستی و خودخواهی است. این از اون اموری است که لایه‌های عجیب و غریبی داره. خودبینی، خوددوستی، خودخواهی که جلوه‌های مختلف و مبرزات مختلف و گوناگون داره. آیا همین خوددوستی و خودبینی فی نفسه چیز بدیه یا خوبه؟ آدم خودشو دوست داشته باشه، حب ذات، تعبیر اصطلاحیش اینه، حب ذات، دوست داشتن خیشتن، خوددوستی. این یکی از موضوعات بسیار مهم در فلسفه، در روانشناسی، در اخلاق و در معارف دینی ماست. همین امروز در دنیا مکاتب اخلاقی گوناگونی با این نام و این عناوین و مشابهش وجود دارن، طرفدارانی دارن. فلاسفه بزرگی در غرب در حوزه خودگرایی و خوددوستی حرفای عجیب و غریبی دارن. حالا من نمیخوام اون بحثهای آکادمیک و نمیدونم اون بحثهای مدرسه ای رو اینجا پر بکنم، جاشم نیست. اما اون چه که اجمالاً الان میتونم خدمتتون عرض بکنم، خوددوستی فی نفسه بد نیست. ما خوددوستی مثبت داریم و خوددوستی منفی. این اون سکویست که میتواند انسان را به عمق دره بیاندازد و هلاک کنه و میتونه سکوی پرش انسان به عرش باشه. همین اینجاست، اشتباهات بشر اینجاست، تو همین نقطه، تو همین گرایش. یک نوع خودگرایی و خوددوستی انسان رو به اوج میبرد و یک نوع خودگرایی و خوددوستی انسان را ساقط می کند و به اسفل السافلین می کشاند. ماها چون این دوتا رو نمی تونیم تشخیص بدیم، گاهی ظاهر عملمون خیلی هم خوبه اما باطنش اون خوددوستی منفیه بیچارمون می کنه. اون عابدی که 70 سال رو به قبله می ایستد و پیشانی او از سجده های طولانی پینه بسته و پاهای او از قیام های شبانه درد گرفته، ظاهرش خیلی هم اعمال و مناسک خوبیه، اما در باطنش به خاطر اینی که خوب خودشو تجزیه و تحلیل نکرده، روحشو کالبد شکافی نکرده، یه همینی عمر بیراهه رفته، با یک خودیت و انانیت و خودخواهی زندگی کرده که هم به خودش آسیب رسونده هم به دیگران، هم خودشو بیچاره کرده هم دیگران رو. اینا رو اگر بشناسیم خیلی میتونیم مواظب باشیم کارمون به گناه و لغزش و نافرمانی و عصیان خدا نکشه، عذاب برزخ و قیامت در انتظارمون نباشه. خیلی هم از خودمون ممنونیم و خیلی هم از خودمون راضی که خب الحمدلله ما داریم بندگی خدا میکنیم، یه لقمه نون حلال در میاریم میخوریم. یه وقت میبینی یه فقیر اون چنون گرفتار انانیت است، اون چنون گرفتار خودخواهی و خودبینی است که از یک پادشاهی که 7 اقلیم را حکمرانی میکند بدتره. و یه وقت یه سلطانی است که حکمرانی او دایره وسیعی را در بر گرفته اما از این انانیت بیرونه. اینا به ظواهر نیست. همین بنده که اینجا نشستم ممکنه گرفتار این انانیت و خودبینی منفی باشم و شما مستمعین عزیز و گرامی از این خودخواهی ها دور باشی. حب به ذات یه مقوله ایست که امشب فرصت گذشته، من ناچارم درباره اون شب آینده سخن بگم. حب به ذات و حب به نفس اصلی ترین و مثبت ترین گرایش انسانی است که خداوند در وجود انسان قرار داده و همه گرایشات دیگر انسانی حتی خداخواهی از این گرایش انسان ناشی شده. حتی خداخواهی شعبه و شاخه است از خوددوستی. حالا چرا من اینو باید شرح بدم؟ حب ذات نه تنها در انسان، در خدا وجود داره. خدا عاشق خودشه. یعنی چه؟ خدا عاشق خودشه. بد نیست، من اینو توضیح میدم یعنی چی. نگید که یعنی چه خدا عاشق خودشه. بله، خدا عاشق خودشه. همه موجودات این عالم خودشونو دوست دارن، حتی این گربه‌ای که توی کوچه و خیابان راه میرود، حتی اون دانه گندم، اون خوشه گندمی که در کشتزار میروید خودش رو دوست داره. منتها غریزی اون، مال ما فطری یا جبلیست، مال اونا غریزیه. این یه گرایش مثبته، اما همین گرایش مثبت بیچاره میکنه آدم. حالا چجوری؟ انشاءالله در شبهای آینده در این باره بیشتر سخن خواهم گفت. و عاشورا جلوه رویارویی خودخواهی مثبت و خودخواهی منفی است. امام حسین علیه السلام در اون وصیت نامه‌ای که به برادرشون محمد ابن حنفیه نوشتن می‌فرماید انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن. میگه من از رو خودخواهی از مدینه خارج نمیشم. نیلم اخرج عشرن ولا بترن. من از رو خودخواهی، خودمحوری، برای خودم، به خاطر خودم از مدینه خارج نمیشم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و اسیر و بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. اما از اون ور یزید و عمر سعد و ابن زیاد و شمر جلوه های خودخواهی هن. خودخواهی اونها رو به این روز انداخت، اون خودخواهی منفی، اون خوددوستی ناپسند اونها رو به این روز انداخت. عاشورا آوردگاه مبارزه انانیت و خودخواهی مذموم در برابر خودخواهی ممدوح است. ببینید اثر این خودخواهی به کجا میرسد. اینا بدون تردید در همین لغزشگاه، اون وقتی که باید بصیر میبودند و بینا و تشخیص میدادند راه را، راه رو تشخیص ندادن، کارشون به جایی رسید که دختر 3 ساله ابی عبدالله الحسین را به اسارت میگیرند. چقدر انسان باید پست شده باشد و سقوط کرده باشد که یه دختر بچه 3 ساله که نهایت معصومیت و عشق و علاقه به پدر است، این چنین مورد اذیت و آزار قرار بگیره. طبق برخی از نقل ها این دختر 3 ساله مادر هم نداشته. حتما پروانوار به گرد پدر میچرخید در این مسیر از مدینه به مکه و از مکه به کربلا. یه انسی هم با حضرت زینب سلام الله علیها پیدا کرده بود، مادر نداشت. زینب سلام الله علیها نقش مادری برای این بچه ایفا میکرد، میامد جانماز برای پدرش امام حسین پهن میکرد. وقتی سید الشهدا به نماز می ایستاد، خب این چشمان معصوم اون چنان نگاه میکرد به پدر، عاشقانه با اون نگاه کودکانه، و دستهای محبت سید الشهدا بر سر این طفل. این صحنه صحنه زیبایی بود. این صحنه صحنه ای است که نمیتوانند اون نانجیبان اون رو درک کنند. خب این دختر در طول اسارت و دوران اسارت چه رنجها کشید، چه اذیتها شد. از یک سو سیلی و تازیانه‌ای که به این زنان و دختران می‌زدند، از یک سو نگاه‌های اینها که به سر بریده سید الشهدا در طول مسیر دوخته می‌شد. شاعر میگه یا عقب رو سنگ باران سرت طفلان نبینند، یا عقب رو سنگ باران سرت طفلان نبینند، یا جلو رو تا که سیلی خوردن طفلان نبینی. این دختر بچه 3 ساله نیمه های شب در خرابه شام دلتنگ پدر شد، فریاد گریه اش بلند، صدا به گوش یزید رسید، پرسید چه خبر است؟ گفتند این یکی از این دخترکانی است که در این خرابه به سر میبرند و بهانه گرفته. دستور داد سر بریده پدر را برای او ببرند. یه دستمال حریری روی این سینی انداختند و آوردند تو خرابه. همین که این دختر این دستمال رو کنار زد، چشم افتاد به سر بریده پدر، یا جان به جان آفرین تسلیم کرد به قصد شستن خون از رخ تو میگریم، ولی چه سود مرا هر دو دیده خونبار است.
دل خونم دل فریشون.